الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا در سوره مبارکه صف اهل ایمان رو دعوت به تجارتی میکنه که سود این تجارت سود دائمی و فراوانه و این سود هم در بخش‌های مختلفی و در مراحل گوناگونی به انسان از طریق این تجارت بر می‌گرده. به عبارت دیگر دعوت میکنه اهل ایمان رو به این که سرمایه عظیم عمر خود رو صرف این تجارت کنن و هزینه این تجارت کنن. ابتدا باید دید دعوت کننده به این تجارت کیست؟ جالب مسئله اینه که دعوت کننده پروردگار عالم که خزائن وجود مبارک او خزائن بی نهایت دعوت کننده علاوه بر این که خزائنش بی نهایت رحمت بی نهایت کرم بی نهایت مهر بی نهایت علم بی نهایت عدل بی نهایت دعوت او با این جمله بندی که در قرآن نشون میده که دعوتی پر از مهر و محبت و عاطفه و عشق به اهل ایمانه. بر اساس محبتی که به اهل ایمان داره، عشقی که به اهل ایمان داره، این دعوت رو مطرح کرده و مقتضای عقل و وجدان و انصاف و اندیشه و تفکر اینه که دعوت شونده دعوت دعوت کننده رو اجابت کنه و پاسخ بده. کسی به این دعوت پاسخ نمیده و به این دعوت توجه نمی کنه که در باطن خود دچار بیماری کبر و غرور و استغناء. استغناء یعنی حالتی که برای بعضی از انسانها پیش میاد که در فضای این حالت احساس میکنن به پروردگار نیازی ندارن، احتیاجی ندارن، در حالی که این احساس یه احساس دروغیه و یک احساس بیپایه و پوچ و غیر منطقیه. چرا که اینان اگر با اتکای به ثروت، اتکای به علم، اتکای به قدرت، اتکای به عناصر و ابزار مادی این احساس بهشون دست داده، باید به اونها حالی کرد و فهمان که پول، قدرت، علم، ابزار کلیت مطلق برای حل مشکلات و از بین بردن بن‌بست‌ها نیست. قارون ثروت سنگینی داشت، ولی وقتی که به جرمی که داشت جریمه براش مقرر شد، ثروتش کلید باز کردن قفل اون مشکل نشد. البته قارون یه فرد بود، ولی این فرد رو پروردگار عالم برای این در قرآن مجید داستانش رو بیان میکنه که نمونه باشه و ضرب المثل باشه برای هر ثروتمندی که دچار بیماری استغنائه. فکر میکنه پول دارم، نیاز به قدرتی غیر پول ندارم و پول همه جا مشکلات من رو حل میکنه. همین حالت هم برای فرعون بود، با اتکای به قدرتش، با توجه به آیاتی که درباره او ما در قرآن مجید می‌بینیم، فکر می‌کرد که این قدرت کلید حل مشکلات، ولی وقتی که مشکل غرقی شدن براش پیش اومد، دید این قدرت کلید حل مشکل نیست. علم هم ملاحظه میکنید امروز با این پر گسترده‌ای که در عالم پیدا کرده، همه جا کلید حل مشکل نیست و مشکلاتی که امروز انسان با این گستردگی علم داره در روزگاران گذشته سابقه نداشته. خیلی از بیماری ها رو علم نمیتونه حل بکنه و درمان بکنه، خیلی از مشکلات اجتماعی رو نمیتونه گره گشایی بکنه، خیلی از بنبسته ها رو نمیتونه از بین ببره، ولی گول خورده ها این بیماری استغنا رو دارن. کسی که دعوت خدا رو اجابت نمی کنه، علتش اینه که در ظلمت این بیماری ها به سر می بره و به تعبیر قرآن مجید این بیماری ها گوش رو فوق العاده سنگین می کنه، به طوری که انگار صدای حق رو نمیشنوه و صدای پروردگار رو، صدای وحی رو، صدای انبیا رو، صدای امامان رو، صدای دلسوزان رو نمیشنم. ما در این تاریخ بشر واعظانی رو داشتیم که نمونه نداشتن و از نظر عظمت عقلی و روحی و علمی بی همتا بودن و تک بودن. یکی از اونها وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسینه که 6 ماه آخر عمرشون، یعنی از ماه رجب تا حادثه عاشورا، با نامه، با پیغام، با فرستادن پیک، با سخنرانی، با فریاد به گوش مردم زمان حق رو خواندن، ولی در طول این 6 ماه 3 نفر فقط دعوت او رو اجابت کردن، اون 70 و چند نفری که از مدینه و بصره و کوفه در کربلا جمع شدن، اونا که اهل ایمان بودن، اهل کمال بودن، اهل کرامت بودن، ولی کسانی که خارج از خط بودن، کسانی که این بیماری های روانی رو داشتن، از مجموع تبلیغات گسترده 6 ماهه امام 3 نفر دعوت امام رو پاسخ دادن. یکی حره بن یزید ریاهی بود، یکی ابوالهتوف بن سعد انصاری بود و یکی هم ابوالفتوح بن حرس انصاری و سعد بن حرس انصاری. یعنی از مجموع مردم زمان 3 نفر این دعوت رو گوش دادن، بقیه به خاطر اینکه دوچار بیماری استغنا و کبر و غرور باطنی بودن و نخواستن طبیب اونها رو معالجه کنه، فقط نخواستن، همین، هیچ مانع دیگری نداشتن، مانعشون نخواستن، چنان که کاملان به خاطر خواستنشون کامل شدن. ما در قرآن مجید میخونیم پروردگار عالم وقتی کل قرآن رو میخواد ارائه کنه میفرماید این هو الا ذکرون للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. این قرآن کاربرد داره ولی برای کسانی که بخواهند یه زندگی استوار صحیح سالمی برای اونها به وجود بیاد، که مفهوم مخالفش اینه اگر نخوان، خب از قرآن مجید کمترین بهره ای به اونها نخواهد رسید. کی دعوت خدا رو جواب میده؟ اونی که دوچار استغناء باطنی نیست، یعنی گولخورده مال یا گولخورده مقام یا گولخورده علم نیست که به این صورت گولخورده باشه که پول کلید حل همه مشکلاته، مقام و قدرت کلید حل همه مشکلاته، علم هم کلید حل همه مشکلاته، در حالی که اینطور نیست. و این تفکر نسبت به این سه برنامه یه تفکر شیطانیه، یه تفکر باطله، یک تفکر پوچ. این تفکر بر قارون حاکم بود و کنار اون همه ثروت نابود شد و ثروت به دادش نرسید. این تفکر بر فرعون حاکم بود، غرق شد و قدرت به دادش نرسید. این تفکر بر بسیاری از مردم جهان امروز حاکمه، علم به دادشون نمیرسه، گرفتاری ها خیلی زیاده، ولی علم حلال مشکلات اون گرفتاری ها نیست، مخصوصا گرفتاری های درونی، خلأ های باطنی که کار علاجش به زلف دین گره خورده. اونها فکر میکنن علم مطلقاً علاجگره، در حالی که نه ثروت در حل مشکل مطلقه، نه قدرت و نه علم. حالا دعوت خدا رو ملاحظه کنید که ترکیب کلمات و جمله بندی نشون میده که دعوت پروردگار آمیخته با یک موج بی‌نهایت از محبت و عشق و علاقه و مهر به انسان، یعنی وجود مقدس او انواع خطرها رو در کمین بندگانش دیده، نسبت به بندگان بی تفاوت نیست، انواع بلاها رو در کمینشون دیده بی تفاوت نیست، انواع ظلمتها رو در کمینشون دیده بی تفاوت نیست، با محبت و عشق و علاقه بی نهایت به بندگانش، بندگانش رو داره دعوت میکنه به تجارتی که این تجارت تمام اون خطرات رو دفع میکنه و این تجارت راه منافع گوناگون بی نهایت رو بروشون باز میکنه. یعنی دو تا کار میکنه این تجارت، دفع ضرر و جلب سود. این ضرر هم اگر دامن کسی رو بگیره، بنابر آیات قرآن ضرر بی نهایت و خسارت ابدی. و امیرالمؤمنین می‌فرماید اسیر این خسارت ابداً آزادی نخواهد داشت. یا ایها الذین آمنوا، چرا داره به عهد ایمان میگه؟ چرا نمیگه یا ایها الناس؟ و معلومه چرا نمیگه یا ایها الناس، چون در ناس اهل کبر، اهل غرور، اهل خیالات، اهل آرزوهای باطل، فریب خورده، دچار بیماری استغنا میلیارد میلیارد، و اینا گوششون بدهکار به این دعوت نیست، هم گوش نمیدن هم مسخره میکنن دعوت کننده، نه دعوت رو مسخره بکنن، خود دعوت کننده رو مسخره میکنن. و بعدم دعوتش رو مسخره میکنن. به خاطر این بیماری ها از شخص دعوت کننده نفرت دارن، اینطور که در قرآن نفرت دارن و بعد از متن دعوت هم نفرت دارن. شما نمایندگان او رو ببینید که از طرف او اومدن با جان مایه گذاشتن برای نجات ناس و ناس اومدن گفتن که انه لمجنون یقولون هذا سحر مستمر. واسطه های او رو گفتن دیوانه، واسطه های او رو گفتن جادوگر، واسطه های او رو گفتن کمپانی دروغ. تمام این عکس العمل ها در مقابل دعوت حق مال همین بیماری ها بود. این که قرآن مجید می فرماید اینان حزب شیطانن، یه حقیقته، چون درباره ابلیس ما در قرآن میبینیم در مقابل دعوت خدا ابا و استکبر و کان من الکافرین، امتناع کرد از قبول دعوت خدا و تکبر کرد در اجرای دعوت و کان من الکافرین. اگر کان به معنی خودش باشه در این آیه، به معنی ساره نباشه، اگر به معنی خودش باشه، پروردگار میخواد بفرماید این امتناع از سجده بر آدم به خاطر بیماری پنهانی بوده که در وجود ابلیس بود و در این عرصه امتحان سجده به آدم اون بیماری ظهور کرد، ظهور در امتناع کرد. اگر به معنی خودش باشه که بسیاری از محققین میگن کانه در اینجا به معنی خودشه، چون بعضی ها میگن کانه من الکافرین یعنی بعد از این که سجده نکرد از کافرین شد، خدا میگه نه از کافرین بود، ولی این کفر پنهان و این بیماری پنهان در این امتحان آشکار شد و ظهور کرد. خیلی ها آب نمیبینن و الا در معصیت و در جنایت و در ظلم و در آلودگی شناگر بسیار قابلی هم. سگهای بیابون گاهی چند شبانه روز دور هم دیگه آروم هم. سر و صدایی نمی کنن. اما به محض اینکه لاشه یه خر مرده رو میارن، اون وقت ببین چه عربده ها و هیاهوی را میندازن و نسبت به هم چشم گره میرن و دم تکون میدن و آماده یه حمله به یک دیگر میشن. خر مرده برای بعضی ها نیستش که چون سگان پارس بکنن و آماده پاره کردن شکم هم دیگه باشن برای گوشت مرده خر. چرا نگفت ای انسان ها، بر این که خیلی ها در انسان ها جوابشو نمی دادن، دعوتشو حروم نکرده، دعوتشو بی ارزش نکرده، اومده دعوت رو متوجه اهل ایمان کرده. اهل ایمان یعنی مردم باوقار، مردم بردبار، مردم با حوصله، مردم صابر، مردم با انصاف، مردم با وجدان، مردم نرم، و نهایتاً به قول خودش در قرآن اولول الباب، صاحبان مغز و خرد و اندیشه و تفکر. اینا در وجودشون مانعی از اجابت دعوت نیست به هیچ عنوان. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم، چرا میگه هل ادلکم؟ خب بدون هل میگفت نحنو ندلکم، انا ادلکم، چرا میپرس هل ادلکم؟ از کی داره میپرس؟ از عقل فعال مردم مؤمن، چون میدونه اینا جواب این پرسش رو مثبت میدن، میدونه که طبیعت عقل تسلیم در برابر حقه، میدونه که طبیعت اندیشه صحیح تسلیم در برابر حق، میدونه که عقل اینا اسیر زندان هوای نفس و شهوات و ابزار نیست، میدونه عقل اینا نورافکن پیشانی وجود اینهاست، جواب مثبت میدن. هل ادلکم، من خدا، یعنی من ارحم الراحمین، من عاشق، من علاقمند به شما، من کریم، منی که خزائنم بی نهایته، منی که صاحب اسماء حسنا و صفات علیام، منی که پاداشی مثل بهشت و که هشت بهشت و پهناش پهنای همه آسمان ها و زمینه، مزد زحمات بدنتون قرار دادم، مزد روح و قلبتون فوق بهشت. من به شما میگم، شما رو راهنمایی کنم، دلالت کنم، هدایت کنم به تجارتی که این سودها رو داره و این قدرت رو داره این تجارت. پس اول در آیه شریفه باید دقت کرد دعوت کننده کیه و چی داره. یه وقت یکی میاد از آدم دعوت میکنه، آدم جوابشو نمیده، خیلی هم مؤدبانه جواب نمیده، بعد بهش میگن چرا جواب ندادی؟ میگه جیبش خالیه، دستش خالیه، چیزی نداره، برای چی دعوتشو قبول بکنم، چی کار میخواد بکن؟ این نون خشکم نداره به من بده که داره منو نهار دعوت میکنه، باید برم خونش بشینم اون منو نگاه کنه، منم اونو نگاه کنم. اینجا باید کنار آیه ایستاد و دعوت کننده رو دید، دعوت کننده رو یافت، دعوت کننده رو احساس کرد که به اندازه 1 میلیاردیوم ارزن فکر رد دعوتش در ذهن نیاد، که همون یه مقدارم اگه رد بشه مصیبتی در زندگی خواهد. یه روایتی در باب یه امر مادی اینجا براتون بگم، بعد مقایسه کنم با این حقیقت. ظاهرن روایتو اسوق ابن نباته نقل میکنه. این مرد بزرگ، این چهره پاک، میفرماید وجود مبارک امیرالمؤمنین روی منبر مسجد کوفه خطاب به مردم کرد: معشر التجار، الفقه ثم المتجر، کاسبا، تاجرا، اول آگاه به حلال و حرام خدا شوید، بعد وارد کسب شوید. الفقه ثم المتجر. بعد فرمودم والله، این قسم قسم کمی نیست، والله لربا فی هذه الامه، به خدا قسم ربای حرام در کاسبی های این امت از رد پای مورچه بر سنگ صاف پنهان تر. چون اگر آگاه به حلال و حرام نشین، ممکنه یه عمری دچار ربای حرام بشین و نفهمین این ربا بوده، و بعد قیامت گریبانتون بگیرن بکشونتون جهنم، بگن یه عمر رباخور بودی، بگی من نمیدونستم رباست، بهت بگن باید میری میفهمیدی که کسب تو از ربا حفظ میکرد. والله الربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا. والله قسم ربا در این امت پنهانتر از لغزیدن مورچه رو سنگ صاف. چطور رد پایی ازش نمیمونه؟ شما مگر فقیه در حلال و حرام نباشید یا دائما نپرسید، رد پای حرام رو نمیتونید درک بکن. خود ما که خیلی گرفتار شدیم، اینقدر رشته های گوناگون پولسازی در این مملکت در اومده که گاهی میان از آدم میپرسن با این که آدم فقه شیعه رو خونده، نمیفهمه این رشته رو با کدوم یک از برنامه های اهل بیت تطبیق بده که بفهمه حرومه یا حلاله. خب ربای پنهانتر از لغزیدن مورچه روی سنگ صاف آدمو میکشه جهنم، چون بعد فرمود اتاجر و فاجر والفاجر فی النار، کاسبی که حلال و حرام نمیدونه فاجره و فاجر در دوزخ. وقتی چنین رد پای پنهانی آدمو به دوزخ بکشه، اون وقت رد دعوت خدا با دنیا و آخرت آدم چه خواهد کرد؟ اما اهل ایمان دعوت خدا رو رد نمی کنن، چون اهل ایمان دچار بیماری استغنا، کبر، غرور، جهل، بی‌انصافی نیستن. اهل ایمان خشوع در برابر حق دارن. انها لکبیرتون الا علل خاشعین. اهل ایمان نسبت به پروردگار نرمن، فروتنن، خاکسارن، متوازن. چون اهل ایمان در همین آیه خدا رو میبینن که با دریایی بی‌نهایت از محبت داره دعوت میکنه خدایی که غنی مطلق، کسی داره دعوت میکنه که لله ملک السماوات والارض، کسی داره دعوت میکنه که لله میراث السماوات والارض، کسی داره دعوت میکنه که اندهو مفاتح الغیب، کسی داره دعوت میکنه که هشت بهشتش پاداش بدنه به قول امیر المؤمنین و به فرموده موسی بن جعفر، نه پاداش کل وجود انسان، فقط پاداش بدن. اما پاداش دل و پاداش عقل و پاداش جان فوق هشت بهشته. هل ادلکم، داره از عقل میپرسه، از عقل بیدار مؤمنان. علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم، تجارتی که یه کار این تجارت، یه سود این تجارت، یک نفع این تجارت، دفع عذاب علیم ابد از شماست و این تجارت نمیگذاره شما با دوزخ درگیر بشین و ابدا بعد درگیری نجات پیدا نکنید. حالا باید بریم سراغ عذاب علیم، ببینیم این عذاب علیمی که خدا می‌فرماید چیه. این عذاب علیم قرائت آیات مربوطه به عذاب که اصل آتش رو میگه، لباس دوزخیان رو میگه، خوراک دوزخیان رو میگه، نوشیدنی دوزخیان رو میگه، شکنجه‌های دوزخیان رو میگه، شکنجه‌گران دوزخ رو میگه. یه چند سال کار داره. امیر المؤمنین در دعای کمیل در یه جمله دورنمایی از عذاب فردای قیامت رو این گونه بیان میکنه. امیر المؤمنین که میدونید حقایق برای او کشف شده، نه این که علم به حقایق داره. علم به حقایقو که ما هم داریم، مقداری که سخنرانان با سواد میگن و این مقداری که شما میشنویدین علم به حقایق. اما امیرالمؤمنین حقایق براش کشف شد، یعنی اون چرا که با چشم سر پشت پرده دیده و اون چرا با چشم پرقدرت باز قلبش پشت پرده دیده، امیرالمؤمنین که دارنده علم کتابه، امیرالمؤمنین که میگه در یه لحظه 1,000,000 در علم پیغمبر به روی من باز کرده، امیرالمؤمنینی که میگه اگه همه پرده رو کنار بزنن چیزی به یقین من اضافه نمیشه، او داره میگه. شما دلتون میخواد باور بکنید، میخواد نه، ولی شما باور میکنید، شما اهل ایمانید. و هازا، این عذاب، عذابیه که مالا تقوم و له السماوات و والارض، کمربندشو وا کنی و بدی به طرف کل آسمان ها که میلیاردها کهکشان و صحابیه، و به طرف زمین، مجموع آسمان ها و زمین در برابر این عذاب کمترین مقاومتی ندارن، نابود میشن و از بین میرن. اما این انسان رو در اون عذاب خدا مرگ نمیده. اگه مرگ میداد که خوب خوب بود، و 10 سال تو جهنم نگرشون میداشت و بعد میمردن. لا یموت میگه در قرآن، دوزخیان نمیمیرن. یه کار این تجارت، یه برنامه این تجارت، یه نفع این تجارت، دفع این عذاب و آزاد نگاه داشتن شما از این عذاب، این یک سود. البته چند سود دیگرشو بعد میگه. حالا اصل تجارتو بگه که این تجارت چیه. این تجارت 2 مرحله داره، یه مرحله باطنی داره، یه مرحله ظاهری داره. اما مرحله باطنیشو اول میگه، چون ارزش باطن با ارزش ظاهر فرق میکنه. دنیای باطن انسان دنیای ملکوت، دنیای عرش، دنیای جبروت، دنیای خلافت اللهیه، غیر بدنه. بدن ابزار ظهور اون حقایق باطنیه است، که اگر اون حقایق باطنیه نباشه، تمام حرکاتی که از بدن صادر میشه مفت گرونه، ولو ظاهر خوبی داشته باشه. منافقین تو جماعت پیغمبر شرکت میکردن، به پیغمبر اقتدا میکردن، تمام بدن تو نماز بود، مارمزون هم روزه میگرفتن، با پیغمبرم حج کردن، ولی قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کل این نمازای با جماعتونم به امامت پیغمبر پوچ، روزهای ما رمضونم پوچ، حجم پوچ. حرکات ظاهر رو باید حقایق باطن بدرقه کنه، یعنی کل حرکات ظاهر باید زلفش به زلفه واقعیات باطن گره داشته باشه و الا وزن پیدا نمی کنه. همه وزن مال درونه. لذا اول مرحله باطنی تجارت رو مطرح میکنه. تؤمنون بالله و رسوله، این که باطنتون به قبول خدا، ایمان به خدا، پذیرش خدا، تسلیم در مقابل خدا، عشق به خدا و پیغمبر گره بخوره، اینا رو باید داشته باشید در باطن که دشمنان در باطن شما جا خوش نکنن. چون دشمن وقتی باطن و خالی از خدا ببینه کرسی حکومتش اونجا برقرار میکنه. این آیه شریفه رو دقت کنی: افرعیت من اتخذ الهه هواه. هوا یعنی چی؟ در این آیات قرآن اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا. هوا در اصطلاح قرآن یعنی مجموعه خواسته های بیمهار، میخوام بی قید و شرط، پول میخوام، هر چی میخواد باش، صندلی میخوام، هر جوری میخواد باش، لذت میخوام، هر کیفیتیش میخواد باشه. این مجموعه رو خدا اسمشو گذاشته هوا. اون خیلی عجیبه که در آیه شریفه میگه اتخذ الهه هوا. هوا در باطنشون به جای خدا داره حکمرانی میکنه. وقتی باطن از خدا خالی باشه قطعا جای هواست. وقتی باطن از پیغمبر خالی باشه قطعا جای هگل و لنین و دورکایم و فروید و امثال این هاست. یا نه، نازلتر وقتی درون از خدا خالی باشه جای همین قهرمانان بیدین دنیا و هنرپیشه‌های بی ایمان دنیاست. خیلی الان در درونشون با هنرپیشه‌ها دارن زندگی میکنن. شبه اونها در درون به اونها داره شکل میده. این چهره معنوی این تجارت و باطنی این تجارت. تؤمنون بالله و رسوله با فعل مضارع تؤمنون، یعنی پیوسته تا آخر عمرتون در ارتباط با خدا و پیغمبر باشید. یه لحظه باطن از خدا و پیغمبر خالی نباشه که دشمنان در کمینن جا رو خالی ببینن اشغال کنن. اگرم اشغال بشه راحت از این اشغالگران باطن رو نمیشه پس گرفت. نمیشه. یه جوان وقتی عاشق یه رفیق ناباب میشه، یعنی رفیق ناباب شبه وجود خودش رو در درون او جا میده، پدر بهش میگه با او رانه رو میره، مادر میگه رانه رو میره، عمو میگه، دایی میگه، داداشش میگه، خواهرش میگه، گریه میکنن، ناله میکنن، زاری میکنن، گوش نمیده، گوش نمیده. ممکنه چند روزی از بدن رفیق بد غایب بشه، اما یه لحظه از صورت باطنی رفیق بد غایب نمیشه. دیر خوابش میبره، ناراحت از دست پدر و مادر، ناراحت از دست خواهر و برادر، کینه داره به اینا که چرا دارن از معشوقش جداش میکنن. خیلی دیر میشه باطنو از دست دشمن گرفت. تؤمنون بالله و رسوله، اگر پیغمبر رو به معلمی و به هدایتگری باطن من انتخاب نکنه، دشمن در باطن من، من رو نسبت به فرهنگ خودش هدایت میکنه. خیلی مسئله باطن مسئله مهمیه. بی علت نیست که قرآن مجید میگه قیامت لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اما روی دیگر تجارت که روی ظاهرشه، تجاهدونم، ولی قید میزنه که این جهاد نباید ریایی باشه، این جهاد نباید خودنمایی درش باشه، این جهاد نباید به عشق شهرت انجام بگیره. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. حرکت مالی مثبت و حرکت بدنی مثبت، حرکت وجودی مثبت، ذالکم خیر لکم، این تجارت برای شما بهتر از هر تجارتی، ان کنتم تعلمون، اگه آگاه بشید. و بعد بشینیم آیه رو تحلیل بکنیم تا آگاه بش. بعد بشینیم خدای دعوت کننده به این تجارت رو بشناسیم تا آگاه بشیم. بعد پیغمبر رو بشناسیم، منافع کار رو بشناسیم تا آگاه بشیم. بازم اینجا پای معرفت و علم در کار. دل آتا بکی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری، نبرد دل سرا از غم بر چهره از خاک آن کوی گردی، ز گلزار معنا یه روزی اومدم خانه جدم، دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی. امروزم اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتادی. یومان علا صدر المصطفى و یومان علا وجه السرا. اما جمله دومش بدازد حسین من به من بگو، این تیر سشوبر کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهد زده بودم، رگ حیات من رو قطع میکردم. حالا من تو رو به این حال نمیدیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا اید واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.